ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت تهران شنونده چند خبر و گزارش از رادیو فردا هستید. آمریکا فهرستی از اسامی شهروندان سعودی را که با عاملان حملات 11 سپتامبر در ارتباط بودند منتشر کرد. وزارت اطلاعات ارسال هر گونه پیامک تهدیدآمیز به شهروندان را تکذیب کرد. و به گفته سخنگوی قوه قضاییه 4 تن از اعضای مستعفی صندوق توسعه 1 میلیارد تومان از دریافتی‌های خود را بازگرداندند. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. دولت آمریکا سندی شامل نام و مشخصات بیش از 30 نفر از اتباع عربستان سعودی را منتشر کرده که به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس میتواند برای کسانی که ارتباط عربستان سعودی با حملات 11 سپتامبر 2001 را بررسی می‌کنند جالب توجه باشد. در این سند که تاکنون محرمانه بوده، اسامی برخی دیپلمات‌ها و دیگر شهروندان سعودی در آمریکا دیده می‌شود که با عاملان حملات 11 سپتامبر در ارتباط بودند و به آنها کمک می‌کردند. بر اساس گزارش آسوشیتد پرس، این سند که پرونده 17 نام گرفته، بر اساس 28 صفحه محرمانه تحقیقات کنگره آمریکا درباره حملات 11 سپتامبر تهیه شده است. جورج بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا 28 صفحه از گزارش کمیته بررسی حملات 11 سپتامبر را محرمانه نگاه داشت، اما اخیراً شماری از اعضای کنگره خواستار انتشار عمومی این 28 صفحه شدند. مقام‌های سعودی همواره دست داشتن در آن حملات را رد کردند. روابط عمومی وزارت اطلاعات ایران ارسال هر گونه پیامک تهدیدآمیز برای فعالان رسانه‌ای و سایر شهروندان را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، روابط عمومی وزارت اطلاعات در بیانیه خود ارسال چنین پیامکی را مغایر مشی حفظ حقوق شهروندی دانسته است. بیانیه وزارت اطلاعات در مورد پیامک تهدیدآمیز در حالی منتشر می‌شود که غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز گذشته یک شنبه گفت که این موضوع تهدید نیست و اگر فردی با عناصر به گفته وی ضد انقلاب ارتباط داشته و به او گفته شود که در این ارتباط را قطع کند، این پیام نه تنها تهدید نیست بلکه بسیار خوب است. در همین ارتباط محمود واعظی، وزیر ارتباط و فناوری ایران، در جلسه علنی یک شنبه مجلس گفت که اقدام‌های لازم برای پیگیری ارسال 700 پیامک تهدیدآمیز به خبرنگاران در حال انجام است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه گفت 4 تن از اعضای مستعفی هیئت عامل صندوق توسعه ملی 1 میلیارد تومان از دریافتی‌های خود را به دولت بازگرداندند. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، فرد پنجم نیست که در سفر است برای این کار اعلام آمادگی کرده است. صفدر حسینی، رئیس، به همراه 4 عضو دیگر هیئت عامل صندوق توسعه ملی روز شنبه از مقام خود استعفا کردند. از سوی دیگر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های نظارتی در مورد حقوق‌های نامتعارف گفت مشکل چنین حقوق‌های مربوط به یک قوه نیست و مربوط به یک دستگاه خاص هم نمی‌شود. گزارش هاکیست که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که از هفته گذشته در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده است، روز یکشنبه هفته جاری دیروز برای کنترل وضعیت جسمانیش به بهداری این زندان برده شده است. خانم محمدی در نامه‌ای که وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر آن را منتشر کرده، نوشته که خواسته جز امکان تماس تلفنی با فرزندانش ندارد. مقامات قضایی ایران هنوز با این درخواست خانم محمدی موافقت نکردند. ساعتی قبل با تغیر رحمانی، همسر نرگس محمدی، در پاریس گفتگوی کردم و از آخرین وضعیت جسمانی او پرسیدم.
امروز 8 روزه که نرگس اعتصاب قضایی تره. دیروز برای بهداری که رفته، به خاطر اون کنترل ماهانه که به خاطر فشاری که روی تپش قلبی گاهی میگیره و همچنین برای رقیق بودن خونش که به خاطر اون آمبولیریه که داشته قبلا، باید ماهی یه بار بیمارستان بره برای رسیدگی بگیر. ولی به طور کلی در حال حاضر ضعف و یکی دوبارم حالت تشنج گرفته که این البته شدید نبوده. اونجا که منم خبر دارم، معمولا وقتی خود خودم هم تجربه دارم، وقتی اعتصاب غذا میکنین چند روز میگذره، آقایان به جای رسیدگی به وضعیت چند روز صبر میکنن و هی شما رو میبرن مثلا نبضتون رو میگیرن، مثلا فشار خون آدم میگیرن، که البته برای همه زندانیا نیست، ولی برای بعضی از زندانیا این تعهدی رعایت میشه. الان اتفاق خواست جدیدی هنوز نیفتاده، خواسته نرگس که تماس تلفنی با بچه‌هاشه پاسخی هنوز رسمی هنوز پاسخ نداده.
آیا وکیلشون پیگیر پرونده‌شون هستن راجع به درخواست خانم نرگس محمدی؟
بله، هم وکیل پیگیر پرونده است، هم خانواده پیگیر پرونده هستن، و از اونجایی که خواسته کاملا بدیهی و طبیعی است و بهانه هایی که تا الان آوردن، مثل که مثلا الان چون پیش پدرشان هستن، من متهم فراری هستم و هم نرگس هم به اصطلاح محکومه، نباید با هم صحبت کنن، هنوز به اصطلاح دلیل قانع کننده ای که برای که چرا این تماس تلفنی برقرار نمیشه هنوز نیاوردن. قبلا که خب مطرح کرده بودن که ماموران اطلاعات با این مسئله مشکل دارن، تاسوتانی با این مسئله مشکل نداره، ولی هنوز پاسخ رسمی اون قضیه ندادن. دستوری گفتم این خواسته اینقدر ساده و بدیهی است که اصلا به نظر من جای توضیح و توجیه نداره، فقط باید اقدام کرد در موردش، و بخصوص برای یک فردی که بیماره و اعتصاب غذا هر چی طولانی تر بشود برای بیماری نرگس مثلا عواقب زیادی داره که مسئولش وزارت اطلاعات و همچنین قوه قضاییه خواهد بود.
آقای رحمانی، با توجه به اشاره‌ای که کردید که خانم نرگس محمدی بیمار هست و در وضعیت اعتصاب غذا به سر میبره، الان شرایط ملاقات با او چطور هست برای بستگانش؟
ملاقات هفتگی هست، صورت میگیره، ملاقات دیروز صورت گرفته، با برادرش ملاقات کرده، در ملاقات هم بیماری خوب ضعف داشته و این مدن دوسته با روزهای تشنج خفیف شده، ولی واقعیت باید دقت کرد برای این بیماری اعتصاب غذا مشکل ایجاد خواهد کرد، هرچی طولانی تر بشه و مشکلش بیشتر میشه. ملاقات به این شکل انجام میگیره، هفته یک بار ملاقات هست.
تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی فعال حقوق بشر بود و از آخرین وضعیت جسمانی او در زندان اوین میگفت. به تعدادی از پیام های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
از رادیو فردا شنیدم که خانم نرگس محمدی به علت جلوگیری از عدم تماس با فرزندانش که با پدر زندگی میکنن اعتصاب غذا کرد. مرا به یاد این بیان از شخص بزرگواری که فرمود ای ظالمان ارض، دست خود را از ظلم کوتاه کن، که قسم یاد نمودم از ظلم احدی نگذرم.
اگر خدا هست به همون خداوندی خودش قسم میدهم که این ظلم از سر ایرانیان برداشته شود. آخر خانم نرگس محمدی با بچه هایش تماس نگیرد، وای بر تو ای روزگار.
آقای سلامی، شما سال گذشته گفتید که ما هرگز به ماموران سازمان انرژی اتمی اجازه نمیدهیم که از مراکز نظامی ما بازدید کنند، ولی آنها آمدن و از تمام نقاط حساس شما بازدید کردن و الان هم حدود 9 ماه است که به این کار ادامه میدن و از تمام پادگان ها و مراکز نظامی و حتی بعضی از مراکز صنعتی غیر نظامی شما بازدید و عکسبرداری میکنن و شما هم به خاطر خفت و شرمساری در برابر شعارهای توخالی قبلیتان آن را رسانه‌ای نمی‌کنید و دیدید که غربی‌ها تمام خط قرمزهای آقا یعنی همون رهبر معظم را لگدمال کردند و شما هیچ کاری نکردید.
به اطلاع سازمان حقوق بشر برسانم چند سال از آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد در وضعیت زنده به گور هستند. تا به حال چه اقدام عملی کردید؟ فقط هر چنگاهی اعلام میکنید این عمل محکوم است. آیا بعد از محکومیت متهم نباید حکم اجرا شود؟ پس چرا اقدامی تا کنون نشده است؟ این حصر خانگی شیوه عمل نابودی مخالفین است. تا سرنوشت آنها مثل آیت الله منتظری بشود و بعد هم اعلام کنند که در اثر سکته قلبی درگذشته است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما این روزها نمایشگاهی از آثار تعدادی از هنرمندان ایرانی از جمله پرویز تناولی، بهمن محسس، آیدین آقاداشلو، کامبیز درنبخش و چند هنرمند دیگر پیشکسوت در پاریس به تماشا گذاشته شده است. اکثر آثار این هنرمندان برای نخستین بار است که در این گالاری ارائه می شود. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
گالری نیکولا فلامل 7 سال است در شهر پاریس با این هدف راه اندازی شده که آثار تجسمی هنرمندان پیشکسوت و جوان ایرانی در داخل و خارج را به دوستداران هنر در فرانسه معرفی کند. نیکولا فلامل، نامی که این گالری برای خود انتخاب کرده، در واقع کیمیاگری در پاریس بوده که در قرن 15 میلادی میزیست. این گالری که بنیانگذارانش جملگی ایرانی هستند، فعالیت خود را ابتدا با ارائه آثاری از پرویز کلانتری، طراح و نقاش پیشکسوت و ابداع کننده سبک نقاشی موسوم به کاهگلی آغاز کرد. گالری نیکولا فلامل طی 7 سال گذشته بیش از 50 نمایشگاه گروهی و انفرادی با موضوع و مضامین خاص برگزار کرده. یاسمن متخالشی، سخنگو و مدیر این گالری، درباره حال و هوا و عنوان نمایشگاه تازه اینطور به رادیو فردا گفته:
ما با بعضی از کارهای این هنرمندایی که شرکت میکنن بزرگ شدیم و فرهنگ ایران رو ساختن و هنرمندان جوانتری که شرکت میکنن آینده هنر ایران رو میسازن. واسه این نمایشگاه تم تایم ماشین رو انتخاب کردیم، دستگاه زمان که از تئوری زمان آلبرت اینشتاین الهام گرفته شده. در واقع آدمها واسه خودشون یه دستگاه زمان ساختن که باعث بشه یه آینده زیباتری واسه خودشون بسازن. موقعی که گالری افتتاح شده، از هنرمندای ایرانی و بین المللی، از هنرمندای فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی کاراشون رو نمایشگاه انفرادی یا گروهی می‌ذاشتیم. یکی دو سال بعد از افتتاح گالری انتخاب ما بود که بیشتر کارهای هنرمندای ایرانی رو معرفی کنیم. پارسالم بینال ونیز یه غرفه ایران داشت. بیشتر هنرمندایی که دارن توی نمایشگاه شرکت می‌کنن در بینال ونیز هم شرکت کردن پارسال.
حسام خلعتبری، دیگر سخنگو و مدیر گالری نیکولا فلامل در پاریس، هم درباره حضور آثار 15 هنرمند هنرهای تجسمی در نمایشگاه ماشین زمان اینطور به ما گفته:
هنرمندانی که در این نمایشگاه شرکت کردند، در بینشون 2 هنرمند هستن که فوت کردن، یکی خانم لیلی متین دفتریه و یکی آقای بهمن مؤسس. به غیر از این 2 چهره، بقیه از آقای آیدین آقداشلو، آقای پرویز تناولی، آقای کامبیز درنبخش، اثری از آقای رضا درخشانی، خانم ملکه ناینی، آقای فریدون امیدی، حامد رشنیان، آقای علی اکبر صادقی از پیشکسوتان ایرانی، خانم مهرک داوودی، آقای محسن فولادپور، سهند حسامیان و رامین جمشیدی، به علاوه خانم مینا طلایی که همیشه جزو هنرمندایی هستن که ما سعی میکنیم کاراشون تا اونجایی که میتونیم نشون بدیم. برای اولین باره که آقای آیدین آقداشلو در پاریس در یک نمایشگاه گروهی قبول کردن که شرکت کنن. یه سری از کارها مستقیما از هنرمندان و یه سریش هم از کلکسیونای خصوصی داده شده. در این نمایشگاه علاوه بر تابلوهای نقاشی، عکس وجود داره، کار گروهیه که بسیار متنوع و برای مخاطبینی که میان جالب خواهد بود.
نمایشگاه آثار پرویز تناولی، بهمن مؤسس، آیدین آقداشلو، کامبیز درنبخش و 11 هنرمند دیگر در گالری نیکولا فلامل در پاریس تا 30 تیر ماه جاری فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
تو از راه میرسی، میرسی کنار من، تا کجایی مرد را بگوی. چای سرد شد، فرصت از دست میرود را. بعد هم دست به زیر زیر پیراهنم بلغزانی، لب بلاله گوش بیش از همه دوست دارم را.
در برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته خواهید شنید: در زیر پوست انگشتای دست چپم، مرور 9 و آخرین مجموعه شعر مسعود احمدی در گفتگو با شاعر.
بخش از شعرهای این کتاب اروتیک هست.
من مهرداد قاسمفر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
اما در پی انفجارهای بامداد یکشنبه در بغداد که بیش از 120 کشته بر جای گذاشت، نخست وزیر عراق رو 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد. حیدر عبادی همچنین با صدور فرمانی خواستار جمع‌آوری باقی مانده بمب یا پای تقلبی شد و به نهادهای اطلاعاتی امنیتی این کشور دستور داده تدابیر امنیتی در پایتخت را تغییر دهند. در انفجار مهیبی که در برابر یک مرکز خرید در محله کراده بغداد روی داد دست کم 119 تن کشته شدند. ساعتی بعد یک خودروی بمب‌گذاری شده در محله دیگری از بغداد جان 5 تن را گرفت. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر.